بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
هواپیماهای عربستان سعودی مواضع شورشیان شیعه یمن را بمباران کردند. امیر قطر امروز وارد تهران شد. گفتگوی تلویزیونی احمدی نژاد به شنبه آینده موکول شد. ساعت 19، درود به شنوندگان گرامی، به مجله شامگاهی رادیو فردا خوش آمدید. شامگاه پنج شنبه 14 آبان 1388 خورشیدی برابر با 5 نوامبر سال 2009 میلادی را می‌گذرانیم. فردا آدینه، شهرهای شمالی کشور از گرگان تا اردبیل هوایی بارانی خواهند داشت. در تهران پس از چندین روز هوای بارانی آسمانی نیمه ابری برقرار خواهد بود. در باختر هوا آفتابی و در خاور نیمه ابری خواهد بود. دمای هوای تهران در گرمترین ساعتها 17 درجه بالای صفر پیش بینی می شود. میرعلی حسینی هستم و در کنار سایر همکارانم در رادیو فردا مجله شامگاهی را با خبر، گزارش و برنامه هفتگی نگاه تازه تقدیمتان می کنیم. پیش از هر چیز تازه ترین خبرها را از بکتاش خمسه پور می شنویم. با سلام به شما.
سلام آقای حسینی. درود شنوندگان ارجمند. یک مقام سعودی به خبرگزاری فرانسه گفت جنگنده های عربستان از روز چهارشنبه بمباران مواضع شیعیان زیدی را در منطقه مرزی یمن با عربستان آغاز کردند. این مقام سعودی گفت این حملات مقطعی نیست، بلکه حملاتی است دنباله‌دار که اکنون نیز جریان دارد و خسارات زیادی به شورشیان یمنی وارد کرده و ممکن است در ادامه آن نیروی زمینی عربستان نیز با هماهنگی دولت یمن برای پاکسازی منطقه وارد خاک یمن شود. روز سه‌شنبه گروهی از شورشیان زیدی یمن وارد خاک عربستان شده و دو دهکده کوچک مرزی را اشغال کرده بودند. آنان سپس با دخالت نیروهای سعودی بیرون رانده شده بودند. شیخ حمد بن خلیفه آل ثانی امیر قطر امروز در رأس هیئتی وارد تهران شد و مورد استقبال محمود احمدی نژاد قرار گرفت. امیر قطر در این سفر یک روزه پس از مذاکره با احمدی نژاد با منوچهر متکی وزیر خارجه جمهوری اسلامی نیز دیدار و گفتگو کرد. به گزارش خبرگزاری‌های جمهوری اسلامی، مسائل دو جانبه، مسائل منطقه‌ای و جهانی در این دیدارها مورد بررسی قرار گرفت. گفتگوی تلویزیونی محمود احمدی نژاد با مردم که قرار بود امشب پس از خبر ساعت 21 از شبکه اول سیما پخش شود به روز شنبه موکول شد. خبرگزاری های جمهوری اسلامی درباره دلیل به تعویق افتادن این برنامه سکوت کردند. فقط خبرگزاری فارس دلیل آن را برگزاری مسابقه فوتبال ایران و اوروگوئه ذکر کرده است. قرار بود احمدی نژاد در این برنامه راجع به مسائل اقتصادی از جمله طرح هدفمند کردن یارانه ها و مسائل مختلف سیاسی و بین المللی گفتگو کند. تیم ملی فوتبال نوجوانان ایران تا ساعتی دیگر در مرحله 1/8 نهایی مسابقات جام جهانی نوجوانان در نیجریه به مسافه اوروگوئه می رود. این مسابقه از ساعت 9:30 شب به وقت ایران آغاز می شود. نوجوانان ایران در صورت پیروزی در این دیدار به مرحله 1/4 نهایی مسابقات جام جهانی راه خواهند یافت. و نیروهای امنیتی پاکستان می گویند امروز 3 ایرانی مظنون به دست داشتن در بمب‌گذاری انتحاری اواخر مهر ماه را که به مرگ 42 تن انجامید دستگیر کردند. در این سوءقصد که در شهرستان سرباز در استان سیستان و بلوچستان روی داد، از جمله نورعلی شوشتری جانشین فرمانده نیروی زمینی سپاه پاسداران و چند فرمانده دیگر این نیرو کشته شدند. گروه جندالله مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته است. خبرگزاری رویترز از قول مقامات امنیتی پاکستان میگوید این 3 بلوچ ایرانی در منطقه تربت در جنوب غربی استان بلوچستان پاکستان در نزدیکی مرز ایران دستگیر شدند.
با سپاس از بکتاش، اینک نگاهی به سرفصل سایر مطالب مجله شامگاهی. در شهرهای مختلف ایران در برابر هواداران دولتی ناخرسندان از نتایج اعلام شده انتخابات 22 خرداد نیز ترسی به خود راه ندادند و به خیابان ها آمدند. کانال تلویزیونی عرب زبان العالم متعلق به جمهوری اسلامی 2 ماهواره پخش خود را از دست داد. هرچه اسرائیل اصرار می‌ورزد کشتی حامل اسلحه و مهمات از سوی ایران و سوریه برای حزب الله لبنان بوده، تهران و دمشق این اتهام را رد می‌کنند. جشنواره سینمایی آسیایی روم با حضور چندین فیلم ایرانی کار خود را آغاز کرد. همچنین در بخش ورزشی خواهیم شنید که نوجوانان ایران در مرحله 1/8 نهایی جام جهانی با اوروگوئه دیدار خواهند کرد. دیروز چهارشنبه چندین راهپیمایی و تظاهرات به صورت همزمان در شهرهای مختلف ایران برگزار شد. هواداران دولت به مناسبت 30 سالگرد اشغال سفارت آمریکا در سال 1358 از یک سو و مخالفان دولت و هواداران جنبش سبز از سوی دیگر. اعتراض‌های ضد دولتی به ویژه در دانشگاه‌های شهرهای مختلف ایران قابل توجه بود که به بازداشت ده‌ها دانشجو انجامید. محمد رضا کاظمی.
روز چهارشنبه 13 آبان از دید رسانه‌های حکومتی از جمله صدا و سیما بدین شکل بود.
پاینده بود. خامنه‌ای زنده بود.
شعارهای هواداران دولت در حمایت از رهبر جمهوری اسلامی و در مخالفت با آمریکا به مناسبت سالگرد اشغال سفارت آمریکا در تهران. اما همزمان با این راهپیمایی‌ها در بسیاری از دانشگاه‌های کشور دانشجویان مراسم اعتراضی را علیه دولت محمود احمدی نژاد برپا کردند و حتی بر ضد رهبر جمهوری اسلامی هم شعار دادند. دولت محمود احمدی نژاد که انتظار برگزاری این نوع مراسم را داشت، در آستانه روز 13 آبان با بازداشت برخی از فعالان دانشجویی سعی بر پیشگیری از آن را داشت. بهار هدایت از اعضای سازمان تحکیم وحدت، یکی از نهادهای دانشجویی در ایران.
از دوستان ما شب 13 آبان یعنی پریشب آقای محمد صادقی و حسن اسدی زیدآبادی از اعضای شورای مرکزی ادوار تحکیم دستگیر شدن و همینطور به درب منازل آقای علی ملیحی هم از همین سازمان مراجعه شده بود برای جلبشون که ایشون منزل نبودن و خب ماموری موفق به دستگیری آقای ملیحی خوشبختانه نشدن. در مورد دوستان دفتر تحکیم هم آقای میلاد اسدی از اعضای شورای مرکزی دفتر تحکیم همون شب 13 آبان به درب منزلشون مراجعه شده بود که ایشون هم خوشبختانه منزل نبودن و ماموری موفق به جلبشون نشدن. و در این حال آقای محمد هاشمی رو روز گذشته حوالی ظهر بازداشت کردن مامورین امنیتی، ولی خوشبختانه حدوداً بعد از 10 ساعت آزاد شدن.
به گفته فعالان دانشجویی، علاوه بر تهران در دانشگاه‌های چندین شهر دیگر نیز دانشجویان مراسم اعتراضی را علیه دولت احمدی نژاد برگزار کردند. علی قلی‌زاده فعال دانشجویی در مشهد:
دو روز گذشته 12 و 13 آبان ما یه سلسله تجمعات در تقریبا تمامی دانشگاه‌های شهر بزرگ و کوچک دانشگاه سراسر کشور برگزار شد. طبق آماری که من دارم بیشتر از 23-24 تا دانشگاه حداقل تجمعات گسترده بالغ بر چند هزار نفر برگزار شده.
تجمعات راهپیمایی گسترده دانشگاه تهران، دانشگاه صنعتی شریف، دانشگاه علم و صنعت تهران، دانشگاه فردوسی مشهد، دانشگاه شیراز، دانشگاه صنعتی بابل، دانشگاه کمران اهواز، دانشگاه آزاد اهواز، دانشگاه باهنر کرمان، دانشگاه اصفهان، دانشگاه تبریز، دانشگاه امام خمینی قزوین، دانشگاه آزاد قزوین، دانشگاه گیلان، دانشگاه عراق، دانشگاه آزاد عراق، دانشگاه شهرکرد، دانشگاه آزاد شهرکرد، دانشگاه مازندران بابلسر، دانشگاه آزاد یاسوج، دانشگاه کاشان، دانشگاه آزاد تهران مرکز، دانشگاه آزاد تهران جنوب، دانشگاه آزاد کرج، دانشگاه پلی‌تکنیک تهران و برخی دیگر از دانشگاه‌ها به صورت پراکنده تر. ولی خب تو این دانشگاه‌ها تجمعات به صورت گسترده بالغ بر چند هزار نفری بوده.
گفته می‌شود در جریان اعتراضات روز چهارشنبه دانشجویان، ده‌ها دانشجو در شهرهای مختلف به اتهام نامشخص بازداشت شدند. منابع دانشجویی بیشترین تعداد بازداشتگان را در دانشگاه شیراز اعلام کردند. به گفته این منابع حدود 20 دانشجو در این شهر توسط ماموران امنیتی بازداشت شدند.
گزارش محمد رضا کاظمی بود در پیوند با رویدادهای روز چهارشنبه در ایران. در اینجا به اتفاق به چند پیام که در پیوند با رخدادهای کشور از سوی شما شنوندگان گرامی دریافت کرده ایم گوش میکنیم.
آقای اوباما، شما ایران رو تحریم میکنین، فایده ای نداره، بدبختیش برای ما بیچاره هاست. بدبختی ها این لاغل ما رو از دست اینا نجات بدین.
آقای مهندس موسوی، اینجوری قرار بود رئیس جمهور بشی؟ تو اگر واقعا این مملکت رو دوست داشتی مثل آقای محسن رضایی برمیگشتی میگفتی آقا جون ما این رأی رو قبول داریم، دوره بعد میمدی رئیس جمهور میشدی، اگر به مردم میخواستی خدمت کنی دوره بعد این کارو میکردی. الان نه تنها کاری بنی صدکت تو کردی، بلکه نمیدونم چجوری به چشم ما خانواده شهدا میخوای نگاه کنی. شما چقدر شما حساب میکردیم؟ آقای احمدی نژاد تو که داد میشه مردی، واقعا بیا با مرد مردانه از رئیس جمهوری استعفا بده، بذار از نو رای گیری بشه. یه وقت خونو خونوزی نکن برادر، چرا ملت به جون هم دیگه میندازی؟ من از رضای خدا از خونی ملت بپرد، کشورمون جنگ داخلی را ننداز. چه خبرته برادرم؟ اگه واقعا تو رای آوردی تو دوباره رایت میگم، اگه رای هم نیاوردی برو دنبال کار زندگی بذار، ملت ایران رئیس جمهور خوش انتخاب کنند. از لاور سین و بندرعباس مقام میشم.
خواستم بگم که این حکومت جمهوری اسلامی یه حکومت باجگیری و یه حکومت دز بیشتر نیست. این همه منابع، این همه صنایع و فلزات و ذخیره های ایران، هیچ عوارض مالیات که از مردم بگیرن، این جریمه های سرسام‌آوری که از مردم بگیرن، جون همه ملت ایران به لبشون رسنده. ما باید چی کار کنیم؟ باید به کی داد بزنیم؟
با سلام، ما ملوانان کشتیرانی ایران در سرتاسر آب‌های جهان شنونده رادیو فردا هستیم و برای شما آرزوی سلامتی و سربلندی می‌کنیم.
با ما تماس بگیرین و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارین با این شماره 00420221124113.
ماهواره‌های عربسات و نایلسات پخش شبکه العالم، شبکه تلویزیونی وابسته به جمهوری اسلامی را روز چهارشنبه متوقف کردند. رسانه‌های عربی می‌گویند مسئولان عربسات و نایلسات العالم را به تخلف از قرارداد متهم کردند. کارشناسان می‌گویند توقف پخش تلویزیونی العالم از این دو ماهواره با نگرانی کشورهای عربی از گسترش نفوذ جمهوری اسلامی در دنیای عرب پیوند دارد. سام هدا در دبی.
ماهواره‌های عربسات و نایلسات از روز سه‌شنبه پخش برنامه‌های کانال تلویزیونی العالم را متوقف کردند. کانال تلویزیونی العالم متعلق به دولت ایران است که به زبان عربی برنامه پخش می‌کند. ماهواره مصری نایلسات و ماهواره عربستانی عربسات علت توقف پخش برنامه‌های العالم را نقض مواد قرارداد از سوی این کانال تلویزیونی اعلام کردند. این در حالی است که مدیر دفتر لبنان کانال العالم عاطف الموسوی به روزنامه الشرق الاوسط گفته است که این توقف بدون اخطار قبلی بوده و دلایل سیاسی داشته است. الموسوی در ادامه گفته که کانال العالم به پخش برنامه‌های خود از 7 ماهواره دیگر ادامه خواهد داد.
أقدمت إدارة القمرين الاصطناعيين نايلسات وعربسات يوم الثلاثاء على وقف بث قناة العالم الفضائية دون تحديد السبب.
قناة العالم در برنامه امروز خود اعلام کرد که نسبت به این تصمیم ماهواره‌های نایلسات و عربسات اعتراض کرده و این عمل را محکوم می‌کند. این کانال علت این تصمیم را سیاسی دانسته و به نقل از یکی از مدیران ماهواره نایلسات گفته است که این تصمیم از سوی مقامات بالای مصری اتخاذ شده است. دولت مصر سال گذشته نیز دفتر کانال العالم در قاهره را تعطیل کرد و پلیس این کشور تجهیزات این کانال را ضبط نمود. به دلیل همزمان بودن توقف پخش کانال العالم در دو ماهواره عربسات و نایلسات، بعضی از محافل عربی ریشه این تصمیم را در کنفرانسی می‌دانند که روز سه‌شنبه در عربستان برگزار شد و وزیران اطلاعات کشورهای عربی در آن شرکت داشتند. این تصمیم زمانی اتخاذ می شود که روابط ایران با کشورهای عربی طرفدار غرب و به ویژه عربستان در طی روزهای گذشته رو به وخامت نهاده است. دولت‌های عرب نگران محبوبیت کانال العالم در میان اقشار مردم کشورهای خود هستند. پوشش خبری کانال العالم از رویدادهای یمن و وضعیت شیعیان در عربستان سعودی باعث ناراحتی مقامات عربستانی از برنامه‌های این کانال عرب زبان خاورمیانه شده است. در روزهای گذشته تهران و ریاض در رابطه با زوار شیعه‌ای که امسال برای مراسم حج به عربستان خواهند رفت، اخطارهایی را به یکدیگر دادند. سام هدا، رادیو فردا، دبی.
در پیوند با همین تصمیم عربسات و نایلسات، همکارم محمد رضا کاظمی با جهاد بتار، کارشناس رسانه‌ای در بیروت گفتگو کرده و ارزیابی او را از نحوه خبررسانی شبکه تلویزیونی العالم پرسیده است. جهاد بتار:
العالم has never hidden that it's the Iranian government's mouthpiece for the Arab world.
العالم هیچ وقت پنهون نکرده که بلندگوی تبلیغاتی جمهوری اسلامی در جهان عربه و همیشه علناً گفته که ما نماینده جمهوری اسلامی هستیم و این مطلب نظرات دولت ایرانه. ولی دلیل اینکه ماهواره عربسات و نایلسات پخش العالم رو متوقف کردن چیز دیگه ایه. نایلسات به دولت مصر تعلق داره و مصر در حقیقت در وضعیت جنگ سرد با ایرانه. برای همین کاری که نایلسات انجام داده قابل پیش بینی بود، ولی کمتر انتظار می رفت که عربسات هم پخش العالم رو متوقف کنه، چون این ماهواره به چندین کشور عربی تعلق داره و عربستان سعودی تنها صاحب اون نیست. ولی قطعا عربستان در این ارتباط فشار وارد کرده. نباید فراموش کنیم که این رویداد درست هنگامی اتفاق افتاده که در یمن، یعنی کشور همسایه عربستان، بین قبایل شیعه طرفدار جمهوری اسلامی ایران و دولت یمن که طرفدار عربستانه، جنگ جریان داره. این جنگ درست در نقاط مرزی یمن با عربستان در حال رویدادنه. شبکه العالم زیاد به این موضوع می پرداخت، از دولت یمن انتقاد می کرد و اونها رو به ارتکاب به جنایات جنگی متهم می کرد. شبکه هایی که به عربستان سعودی نزدیک هستند مثل العربیه دقیقاً برعکس این کارو انجام میدادن. به این ترتیب بین این شبکه‌ها جنگی در جریانه.
به نظر شما شبکه العالم توی کشورهای عربی تا چه اندازه تاثیرگذار هست؟
شمار بینندگان شبکه العالم در جهان عرب اینقدر زیاد نیست. برای همین من فکر می‌کنم تأثیر زیادی در کشورهای عربی نداره.
شبکه پرس تیوی، تلویزیون انگلیسی زبونی که اون هم وابسته است به ایران مثل العالم، در بریتانیا متهم شده بود که اعتراضات ضد دولتی و تظاهرات مخالفان احمدی نژاد رو درست پوشش نمیده. رفتار شبکه العالم در این مورد چجور هستش؟
Press TV and Al-Alam are basically the same redaction, you know, the same editors, news editors writing for both channels.
Press TV و Al-Alam اساساً محصول یک هیئت تحریری هستند. تنها در نحوه ارائه مطالب تفاوت وجود داره، چون یکی برای جهان عربه و دیگری برای جهان غرب. برای همین تردیدی نیست که از نظر محتوا مشابه هستند. برای مثال Al-Alam هرگاه درباره اعتراضات ضد دولتی گزارش میده، بر دخالت خارجی در امور داخلی جمهوری اسلامی ایران و به ویژه نقش بریتانیا تاکید میکنه.
نیروی دریایی اسرائیل میگوید تکاوران این نیرو دیروز چهارشنبه 4 نوامبر یک کشتی کانتینر بر را که حامل سلاح‌های ساخت ایران بود در دریای مدیترانه توقیف کردند. این کشتی با پرچم آنتیگا دریانوردی می‌کرد. گزارشی داریم از حسین آریان در این زمینه.
کشتی توقیف شده حامل سلاح‌های ایرانی فرانکوپ نام دارد که به گفته فرمانده نیروی دریایی اسرائیل دریادار رانی بن یهودا از بندر دمیات مصر واقع در دریای مدیترانه عازم بندر لاذقیه سوریه بود که در آبهای نزدیک جزیره قبرس پس از بازرسی کماندوهای اسرائیلی توقیف شد. کشتی فرانکوپ بنا به اظهارات فرمانده نیروی دریایی اسرائیل حامل 500 کانتینر بود که در نتیجه بازرسی از 36 کانتینر آن سلاح‌های ساخت ایران از جمله راکت، تفنگ، گلوله خمپاره و نارنجک کشف شد. شلومو بروم، پژوهشگر ارشد مؤسسه مطالعات امنیت بین الملل اسرائیل، در پاسخ به این سوال که چرا اسرائیل کشتی فرانکوپ را در 140 کیلومتری ساحل خود، آن هم در نزدیکی قبرس پس از طی مسافت طولانی از مصر بازرسی کرد، میگوید
It was near Cyprus but outside the territorial water of Cyprus. I don't know. I suppose it was operational consideration.
کشتی در آبهای نزدیک قبرس و خارج از محدوده آبهای ساحلی این کشور بازرسی شد. نمیدونم که چرا ماموران اسرائیلی این کشتی رو پس از طی مسافت طولانی از مبدأش بازدید کردند، ولی حدس من اینه که ملاحظات عملیاتی در کار بوده.
آیا اسرائیل از نظر حقوقی مجاز است که کشتی‌های خارجی را در آب‌های بین‌المللی بازدید کند؟ شلومو بروم می‌گوید:
Well, I think that it is now the norm. There is US initiative that is operational for several years. It is called
این کار روش عادیه. چند سالی که ایالات متحده برنامه رو به نام ابتکار ثبات اروپا یا ESI دنبال میکنه و در چارچوب این برنامه آمریکا و همپیمانانش در سازمان پیمان آتلانتیک شمالی یا ناتو کشتی ها رو در آبهای بین المللی بازرسی میکنند. البته کشتی هایی که مظنون به حمل سلاح‌های کشتار جمعی باشند و همونطور که همه میدونن حمل این گونه سلاح‌ها مخالف کنوانسیون های سازمان ملله. ضمناً حمل سلاح‌ها و مهمات برای حزب الله لبنان هم مخالف قطعنامه 1701 شورای امنیت سازمان ملل و در این رابطه هر کشوری میتونه کشتی‌های مظنون رو در حوالی آب‌های خودش بازرسی کنه.
مقام‌های نظامی اسرائیل میگویند کشتی توقیف شده را به سوی یکی از بنادر اسرائیل هدایت کردند. اینکه کشتی در کجا پهلو گرفته و سرنوشت خدمه و محموله آن چه خواهد شد، شلومو بروم میگوید
کشتی فرانکوپ در بندر نیروی دریایی اسرائیل در اشدود پهلو گرفته و به عقیده من مقام‌های اسرائیلی این کشتی رو بعد از بازجویی خدمه‌اش و تخلیه سلاح‌هایی که در اون انبار شده بود آزاد خواهند کرد، برای اینکه خدمه این کشتی از محتویات باری که حمل می‌کردند آگاه نبودند.
وزیر خارجه سوریه، کشوری که کشتی فرانکوپ عازم یکی از بنادر آن بود، در خصوص توقیف این کشتی حامل سلاح ساخت ایران در تهران گفت متاسفانه یک سری دزدان دریایی گاهی به نام بازرسی وارد عمل شده و مانع تردد کشتی های تجاری می شوند. شلومو بروم در این باره می گوید
اظهارات وزیر امور خارجه سوریه کذبه. کسی انتظار نداشت که او اعتراف کنه، اعتراف به اینکه کشورش به طور مستمر قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل رو زیر پا میگذاره.
و اینکه اسرائیل چه درس‌هایی را از توقیف این کشتی گرفته است؟
The most important thing that it shows clearly what is the route that is used to smuggle weapons to Syria.
مهمترین نکته این رویداد اینه که مسیر قاچاق اسلحه به سوریه آشکار شده. بدین شکل که سلاح‌ها ابتدا به وسیله کشتی‌های ایران به مصر حمل میشه و سپس یک کشتی دیگه که اطلاعات درستی از محموله ایران نداره اون رو به سوریه انتقال میده و در نهایت سلاح‌ها از طریق سوریه برای حزب الله لبنان فرستاده میشه.
آخرین گزارش‌ها حاکی از آن است که اسرائیل کشتی توقیف شده را پس از بازرسی و بازجویی خدمه آن آزاد کرده است، خبری که از سوی مقام‌های نظامی اسرائیل تایید نشده است.
گزارش حسین آریان بود درباره توقیف یک کشتی کانتینربر حامل سلاح‌های ساخت ایران، در حالی که ایران، سوریه و حزب الله لبنان اتهام‌های اسرائیل را رد می‌کنند. محمد زرقامی.
مقام‌های اسرائیلی روز چهارشنبه اعلام کردند که کماندوهای دریایی این کشور یک کشتی حامل صدها تن سلاح متعلق به جمهوری اسلامی ایران را که برای گروه حزب الله در لبنان ارسال شده بود توقیف کردند. دو دولت جمهوری اسلامی ایران و سوریه نیز پیشتر ضمن رد اتهام‌های اسرائیل گفتند که با این کشتی هیچ گونه ارتباطی ندارند. گروه حزب الله لبنان در بیانیه‌ای که در این زمینه منتشر کرده میگوید حزب الله هر گونه ارتباط با سلاح‌هایی را که دشمن صهیونیستی ادعا می‌کند رد کرده و ضمناً دزدی دریایی اسرائیل در آب‌های بین‌المللی را محکوم می‌کند. خبرگزاری رویترز از قول ران بن یهودا از فرماندهان نیروی دریایی اسرائیل میگوید که این محموله سلاح در کشتی فرانکوب با پرچم کشور آنتیگوا در حداقل 40 کانتینر و پشت کالاهای غیر نظامی پنهان شده بود. آقای بن یهودا پس از توقیف این کشتی در آبهای بین المللی نزدیک به خاک اسرائیل اعلام کرد که این سلاح‌ها از جمله راکت و نارنجک و مهمات از ایران برای حزب الله ارسال شده است و قرار بوده که از طریق سوریه به دست این گروه شبه نظامی شیعه برسد. شورای امنیت سازمان ملل متحد در سال 2006 میلادی قطعنامه ای را به تصویب رساند که بر اساس آن درگیری‌های خونین میان حزب الله لبنان و اسرائیل به پایان رسید. شورای امنیت در این قطعنامه خواستار خلع سلاح تمام گروه‌های شبه نظامی در لبنان و همینطور منع صادرات سلاح برای این گروه‌ها شده بود. بر همین اساس بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز چهارشنبه این محموله را سندی دیگر مبنی بر دست داشتن جمهوری اسلامی ایران در تأمین سلاح سازمان‌های تروریستی برای حمله به شهرها و روستاهای اسرائیل دانست.
جشنواره سینمایی آسیایی روم با حضور چندین فیلم ایرانی کار خود را آغاز کرد. احمد رأفت در روم.
جشنواره سینمای آسیایی روم یکی از مهمترین جشنواره‌های سینمای ایتالیا است که همه ساله به بررسی سینمای آسیا می‌پردازد. این جشنواره از آغاز کار خود همیشه توجه ویژه‌ای به سینمای ایران داشته است و امسال بخشی را به فیلم‌های کارگردانان ایرانی اختصاص داده است. فیلم موفق درباره علی اصغر فرهادی با بازیگری گلشیفته فراهانی از جمله فیلم‌هایی است که در این بخش ویژه به نمایش در خواهد آمد. نامه به رئیس جمهور پیتر لوم نیز که در رابطه با عریضه‌های مردم خطاب به رئیس جمهوری اسلامی ایران محمود احمدی نژاد است نیز در این بخش گنجانده شده است. از کارگردان شناخته شده ایرانی رخشان بنی اعتماد دو فیلم ما نیمی از جمعیت ایرانی و حیات خلوت خورشید در جشنواره سینمایی آسیایی روم اکران خواهند شد. بهمن کیارستمی با قار ثروت، مهران تمدن با بسیجی و محمد رسولوف با کشتزارهای سپید از دیگر سینماگران ایرانی هستند که به این جشنواره دعوت شدند. جمعه گروهی از کارگردانان ایرانی که موفق شدند از کشور خارج شوند در میزگردی با عنوان موقعیت کنونی سینمای ایران شرکت خواهند کرد. جشنواره سینمای آسیایی روم شنبه با انتخاب بهترین ها به کار خود پایان خواهد داد. احمد رأفت، روم.
و در اینجا تازه های جهان ورزش در همراهی فریدون شیبانی.
امروز با مسابقه پرسپولیس با ابو مسلم در ورزشگاه آزادی تهران هفته 16 لیگ برتر فوتبال ایران آغاز شد. 8 مسابقه دیگر فردا و پس فردا انجام می شود. امروز هم تیم ملی فوتبال نوجوانان ایران در حالی به پیکار اوروگوئه در مرحله کشتوم پایانی جام جهانی می رود که در اردوی ایران در نیجریه ادعا می شود حریف با بازیکنان بزرگسال به این رقابت ها آمده است. دیشب کولومبیا بر آرژانتین و ایتالیا بر آمریکا با پیروزی 2-1، سوئیس با برتری 4-3 بر آلمان در وقت اضافی و ترکیه با پیروزی 2-0 بر امارات به مرحله یکشانبه پایانی راه یافتند. تیم والیبال پیکان ایران در دومین روز رقابت‌های قهرمانی باشگاه‌های جهان در قطر 3-0 مغلوب بلژاتوی لهستان شد. پیکان در اولین بازیش نماینده برزیل را 3-1 شکست داده بود. در دومین هفته رقابت‌های لیگ برتر والیبال ایران، تیم ارتشاعات صنعتی 3-0 برق کرمان را شکست داد و با 2 پیروزی پیشتاز جدول رده‌بندی شد. سایپا بر سنگ آهن بافق و پرسپولیس بر ارومیه با نتیجه مشابه 3-1 پیروز شدند. مسابقه‌های پیکان بعد از بازگشت از رقابت‌های قهرمانی جهان انجام می‌شود. در رقابت‌های ووشو بانوان بازی‌های داخل تالار آسیا در ویتنام، زهرا کریمی از ایران با پیروزی بر حریف چینی‌اش به مدال طلای منهای 60 کیلوگرم دست یافت. در وزن منهای 48 کیلوگرم نیز خدیجه زینالزاده به مسابقه پایانی راه یافت تا بر سر مدال طلا با مدعی هنگ‌کنگی‌اش پیکار کند. در تیراندازی با کمان، رضا زمانی نژاد به مدال طلا رسید و منصور کردی در بخش کامپوند به مدال برنز دست یافت.
به رادیو فردا گوش می کنید.
و چند ثانیه است که ساعت 19:30 را پشت سر گذاشته ایم. به کمرگاه مجله شامگاهی می رسیم. مانند هر پنج شنبه در ادامه این مجله با برنامه هفتگی نگاه تازه وعده داریم. اما پیش از شنیدن برنامه نگاه تازه از تازه ترین خبرها آگاهی می یابیم به همت همکارم هانا کاویانی. سلام بر شما.
با سلام. یک مقام سعودی به خبرگزاری فرانسه گفت جنگنده های عربستان از روز چهارشنبه بمباران مواضع شیعیان زیدی را در منطقه مرزی یمن با عربستان آغاز کردند. این مقام سعودی گفت این حملات مقطعی نیست، بلکه حملاتی است دنباله دار که اکنون نیز جریان دارد و خسارات زیادی به شورشیان یمنی وارد کرده و ممکن است در ادامه آن نیروی زمینی عربستان نیز با هماهنگی دولت یمن برای پاکسازی منطقه وارد خاک یمن شود. روز سه‌شنبه گروهی از شورشیان زیدی یمن وارد خاک عربستان شده و 2 دهکده کوچک مرزی را اشغال کرده بودند. آنان سپس با دخالت نیروهای سعودی بیرون رانده شده بودند. شیخ حمد بن خلیفه آل ثانی امیر قطر امروز در رأس هیئتی وارد تهران شد و مورد استقبال محمود احمدی نژاد قرار گرفت. امیر قطر در این سفر یک روزه پس از مذاکره با احمدی نژاد با منوچهر متکی وزیر خارجه جمهوری اسلامی نیز دیدار و گفتگو کرد. به گزارش خبرگزاری‌های جمهوری اسلامی مسائل دو جانبه، مسائل منطقه‌ای و جهانی در این دیدارها مورد بررسی قرار گرفت. گفتگوی تلویزیونی محمود احمدی نژاد با مردم که قرار بود امشب پنجشنبه شب پس از خبر ساعت 21 از شبکه اول سیما پخش شود به روز شنبه موکول شد. خبرگزاری‌های جمهوری اسلامی درباره دلیل به تعویق افتادن این برنامه سکوت کردند. فقط خبرگزاری فارس دلیل آن را برگزاری مسابقه فوتبال ایران و اوروگوئه ذکر کرده است. قرار بود احمدی نژاد در این برنامه راجع به مسائل اقتصادی از جمله طرح هدفمند کردن یارانه‌ها و مسائل مختلف سیاسی و بین المللی گفتگو کند. نیروهای امنیتی پاکستان میگویند روز پنجشنبه 3 ایرانی مظنون به دست داشتن در بمبگذاری انتحاری اواخر مهر ماه که منجر به مرگ 42 نفر شد را دستگیر کردند. در این سوءقصد که در شهرستان سرباز در استان سیستان و بلوچستان روی داد، از جمله نورعلی شوشدری جانشین فرمانده نیروی زمینی سپاه پاسداران و چند فرمانده دیگر این نیرو کشته شدند. گروه جندالله مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته. از خبرگزاری رویترز از قول مقامات امنیتی پاکستان میگوید این سه بلوچ ایرانی در منطقه تربت در جنوب غربی استان بلوچستان پاکستان در نزدیکی مرز ایران دستگیر شدند. سازمان ملل متحد امروز اعلام کرد که به دلیل وخامت اوضاع امنیتی در افغانستان صدها تن از کارکنان خود را موقتاً از این کشور خارج می‌کند. بیانیه سازمان ملل می‌گوید حدود 600 تن از کارکنان خارجی این سازمان که حضورشان در افغانستان ضروری نیست از این کشور خارج می‌شوند. سازمان ملل حدود 5600 کارمند در افغانستان دارد که بیشتر آنان افغان هستند. این تصمیم به دنبال حمله به یک مهمانسرای سازمان ملل در کابل اتخاذ می‌شود. در این حمله انتحاری که چهارشنبه هفته گذشته رخ داد، 5 تن از کارکنان سازمان ملل و 3 افغان کشته شدند.
با سپاس از هانا کاویانی. به اطلاع می رسانم که تا حدود تقریبا نیم ساعت دیگه تیم فوتبال نوجوانان ایران در مرحله 1/8 نهایی جام جهانی نوجوانان با تیم اوروگوئه دیدار خواهد کرد. ساعت تقریبا 19:34 است. همچنان که وعده دادیم نوبت میرسه به برنامه مورد توجه جوانان، برنامه نگاه تازه که تهیه و اجرای اون رو محمد زرقامی و محمد رضا کاظمی به عهده دارند.
نگاه تازه.
سلام، من محمد زرگامی هستم.
من هم محمد رضا کاظمی.
با یک برنامه نگاه تازه با شما هستیم.
توی دوتا برنامه اخیر بیشتر به موضوعات اجتماعی پرداختیم. این هفته فکر کردیم که بریم سراغ یه خواننده. نظر چیه محمد؟
اتفاقا منم موافقم، ولی کدوم خواننده رو بریم سراغ
یه خواننده جوان پسند که اسمش از افشین.
کدوم افشین؟ همون که میخوند زمستون؟
نه بابا، بیا از دهه 30 و 40 بیرون. اون افشین مقدمو میگی نه؟
آره،
افشین مقدم که چه سالی فوت کرد؟
اون خیلی وقت فوت کرده، فکر کنم دهه 50. آره، دهه 50 اواسطش فوت کرد.
خب پس یکم بیا توی دهه 80 افشین، که فامیلش هم هست افشین جعفری، که خوانندگی رو توی آلمان شروع کرد و الان فکر کنم مقیم لس آنجلس هست.
یکم پس می‌خوام بریم سراغ افشین جعفری. من خیلی وقت بود که اتفاق خبری ازش نداشتم، پس الان بهش زنگ می‌زنیم دیگه.
آره، مهمونه این هفته برنامه ماست و بریم ببینیم که چرا اینقدر بد و بیرا به دخترا میده. دیگه ازت بدم میاد، دیگه ازت خوشم نمیاد، نمی‌خوام ریخت.
عجب حرفی بدی می‌زنی. پس بریم.
دیگه برا مهم نیست نبودنت کنارم، من بی خیالت شدم، حوصلتم ندارم، دلم میخواد که بی تو تنهای تنها باشم، عطر نبودنت رو رو لحظه هم بپاشم. دیگه ازت بدم یا پیشم نیا عروسک، بهونه گیر اخمون عروسک بی نمک. دیگه ازت بدم یا پیشم نیا عروسک، بهونه گیر اخمون عروسک بی نمک.
متولد 16 اردیبهشت 1357، دقیقاً سال انقلاب، در شهر بابل، درسته؟
درسته.
بله. خب حالا اطلاعات دیگه هم میخواین بهش اضافه کنید؟
من راستش بابل به دنیا آمدم چون توی مادربزرگ یعنی بابل زندگی میکردم. خودم بزرگ شده نظام‌آباد تهرانم. البته من همیشه زمانی که جا میخوام معرفی کنم بچه کجا، همیشه مشکل دارم چون تو شهرهای مختلف زندگی کردم و دوستان زیادی از شهرهای مختلف دارم. مثلا ساری زندگی کردم، گرمسار تهران زندگی کردم.
چند سالی هم هست که آلمانی هستین دیگه؟
برای حدوداً یه 13 ساله فکر میکنم. آره، آلمان زندگی میکنم. توی مانهایم.
محمد،
فکر میکنم که بریم سراغ داستان
خوانندگی.
به خوانندگی، به هر حال تعداد خواننده های جوونی که این سالها اومدن به عرصه کم نبودن. شما هم جزو یکی از اونایی بودید که موفق بودید. البته فکر میکنم با آلبوم دومتون خیلی تو ایران دیگه سر صدا کردین، که ترانه هاش هم از ترانه سراهایی گرفته بودید که برخیشون داخل ایران بودن کار میکردن، مثل سعید دبیری. چطور شد که فکر کردید که در شرایطی که دارین توی اروپا کار میکنین، ترانه سراهای زیادی هم اونجا در دسترستون بودن چه در آمریکا، بیاین با کسایی کار بکنید که داخل ایران هستن؟
دو تا دلیل داشتش. دلیل اولش این بود که اونایی که تو ایران زندگی میکنن، خب چون بین مردمم و دقیقاً روحیات مردم میشناسن و داخل مملکت خودمون هستن، بیشتر شعراشون میتونه مردمو لمس کنه، مردم بیشتر میتونن رابطه برقرار کنن. حتی این دلیل برای نیست که کسایی که خارج از کشورن شعرهای خوبی نگن، نه، این برام تناسر خیلی خوبی داریم. دلیل دومش از نظر هزینه بود، چون به هر حال جمع‌آوری آلبوم ضبط کردن یه آلبوم خیلی هزینه زیادی رو همراه داشت و ما سعی میکردیم با بچه‌های داخل ایران کار کنیم، چون قیمتی
توی افرادی که داخل ایران دارن فعالیت میکنن رفتین سراغ بعضیایی که خب سالهای پیش کار میکردن، کارهای موفقی داشتن، اما توی شاید نسل امروز چندان دیگه کاری ازشون ندیده بودیم جز همون خاطره ها.
روک و راستر حرف زدم.
مثلا بگیم
در لفافه
سعید دبیری رو بگیم، چون سعید دبیری کارهایی داره که خب هنوز داره خونده میشه، رد پای خاطراتش مونده، مثلا خدا چرا عاشق شدم، مثل دارم عاشق میشم عاشق، ولی خب تو سالهای اخیر اون چنان نبود در عرصه.
یکم یه جورایی از بایگانی خارجشون کرد آقا افشین.
آره، ببینید که مثلا ترانه آتیش خیلی گل کرده بود تو مهمونی ها اینور اونور.
درسته، من دقیقاً خاطرم نمیاد چجوری با شاعرای داخل ایران آشنا میشم، ولی فکر میکنم بیشتر حادثه بود، یعنی به هر حال یه آشنایی پیدا میکردیم، معرفی میشدیم به هم دیگه. این دلیل خاصی نداشت. من خیلی دوست دارم تام با شاعرایی که تازه جوونن کار کنن، چون انرژیشون خیلی زیاده.
کم به نظر من کارای شما یکم کنتراست یا تضاد خاصی توش هست، نه؟ یه جورایی بعضیاش خیلی لس آنجلس سیاس و 6 و 8 شدید، بعضیاش هم خیلی سنگینن و مثلا بیشتر گرایش هنری دارن.
والا من خودم شخصا کاراکترم اینجوریه که اعتقاد دارم آدم کاری که میخواد بکنه یعنی تا اوجش بس بره. اگه قرار مثلا کار 6 و 8 یل بقول شما لس آنجلسی میخوای بکنی، نه بس بکنه اوکی 6 و 8 میخوای بکنی، 6 و 8 سنگین باشه. وقتی که میخوای 6 و 8 بکنی دیگه تا آخرش باید 6 و 8 باشه، یعنی نه بس حد و مرزی بذاری. به عنوان مثال مثلا خیلی از من ایراد گرفتن تو ویدیوی خانم خوشگله که چرا مثلا لباس کارگری پوشیدی. عنوان مثال یه کارگر که نمیتونه با کوچالو بره واسه کار کنه، بس مجبور لباس کارگری بپوشه.
یه جوری موزیکت مثل کارهای بلوت، شاید من رو شادم اشتباه بکنم، R&B میمونه بعضی از قطعاتی که مثلا خوندی.
اتفاقا بیشتر آهنگای ما R&B، چون اصلا ما با آهنگ R&B اصلا معروف شده. مثلا یکی از آهنگام آتیش، یا خدمتتون عرض کنم آهنگ دلم هواتو کرده، بعد جوری شده، چون این استایل هیپ هاپ R&B.
چرا رفتی اصلا طرف این سبک از موسیقی؟
من خودم فکر میکنم یکی از دلایلی که نمیدونم تونستم تو کارم تا حدودی موفق بشم این بود که دوست نداشتم تو چارچوب کار کنم، چون اون زمان یادم میاد موزیکایی که کلا زده میشد از تنظیم اینا در سطح اینترنشنال نبود، یه سطح ایرانی بود، یعنی فردا شما نمیتونید برای شخص خارجی موزیکای ایرانی رو بذارید. بعد از شنیدن دو سه تا آهنگ خسته میشدن اصولا. خواستم یه جوری لول موزیک ایران یا کلاس موزیک ایران یه جوری خواستم اجرا کنم که در حد کلاس موزیکای خارجی باشه، موزیکایی که مثلا تو MTV و ویوا شنیده میشه.
خودت مثلا وقتی که تنهایی توی ماشین نشستی توی خونه یه وقت بیکاری، چه موسیقی گوش میدی؟ شک دارم موسیقی ایرانی گوش میدی. گوش میدی؟
من اتفاقا برعکس، من مثلا اخلاقم طوری یه دفعه مثلا میبینید یه هفته فقط یه دونه آهنگو گوش میکنم. مثلا به عنوان مثال آهنگ گهواره مثلا خانم گوگوش یا عروسک آقای داریوش، مثلا یه هفته به طور کامل فقط این آهنگ تو ماشین شنیده میشه، یعنی هیچ آهنگ دیگه ای شنیده نمیشه. ولی
یعنی چطور
آهنگ...
10 بار ضبطش میکنی بعد پشت سر هم پخشش میکنی؟
یه میکنه دیگه، ریپیت میذارم تو ماشین، یه دونه ریپیتو میزنم دیگه.
من خودم هم همینطوری ام، وقتی گیر میدم به یه آهنگ هر روز اینو گوش میدم، انرژی
میدم.
آره، مثلا آهنگ پرسه سیاوش قمشی خیلی خواننده خوب داریم که آهنگ زیبایی خوندن، یا آهنگ خوشگل عاشق فریدون از ایران. در مجموع موزیک این اینسترومنتال بیشتر دوست دارم، مثلا کافه دلمار، کافه ایبیتسا، همین موزیکایی که بدون کلمه رو خیلی بیشتر دوست دارم.
چرا موسیقی ایرانی به نظر من حداقل به اون لول، به اون سطح نرسیده؟ یعنی به هر صورت بازم می‌بینی حتی آدمایی که به صورت حرفه‌ای این کارو انجام میدن خودشون هم میپذیرن که موسیقی غربی‌ها خیلی پیشرفته‌تره.
تو نظر چیه افشین، واقعا اینطوره؟
البته کار خیلی خوب زیاد شنیده میشه، نه اینکه بخوام تعریف از کار خودم بکنم چون کار من نیست. مثلا کسی که پرودیوسر منه کنستانتینوس کاراگیوسیدی است، این کسی که یه آدم نابغه است، مثلا حداقل 10 تا 12 تا سازو به صورت حرفه‌ای، یعنی ضبط استودیویی میتونه بزنه. کلاس کاری که همین کنستانتینوس میکنه الان به نظر من خیلی کلاس بالایی داره، در سطح موزیک اینترنشناله. ولی روی هم رفته اگر بخوایم در مورد موسیقی ایرانی و موسیقی اینترنشنال، مثلا موسیقی بین‌المللی صحبت کنیم، من فکر میکنم همین که الان موزیک پاپ ایران الان داره از گوشه کنار دنیا شنیده میشه، همین کار خیلی بزرگیه. در نظر داشته باشین که مملکت ما به اون هنرمندای ما توی غربت بودن با شرایط بسیار بسیار سخت، همین که تا این لولش هم حفظ کردن به نظر من باید ازشون تشکر کنیم، از پیشکسوتان اینا، چون واقعا شاهکار کردن. خب مثلا به عنوان مثال هزینه یه ویدئویی که برای آرتیست خارجی داده میشه بالای 100-200,000 دلاره، ما با بدبختی با 3-4,000 دلار دیگه ماکسیمم با 10-15,000 دلار باید یه ویدئو رو ضبط کنیم و ادیت کنیم و جمعش کنیم. خب طبیعیه که از نظر کوالیتی کاری مقدار چی میگن از
به اون حد نمیرسه، به اون حد بالا.
دقیقاً من فکر میکنم انتظار ما یه مقدار زیاد از هنرمندانمون.
افشین یه اشاره کرد به پیشکسوتا، من میخوام ببینم که افشین به کسایی که حالا بهشون میگه پیشکسوت چه جوری نگاه میکنه. وقتی که هنوز وارد این عرصه نشده بودی، کدوم اینا خیلی نقش داشتن توی راهنمایی تو به سمت خواننده شدن؟
من داریش خیلی دوست داشتم، فرهاد، فریدون فروغی، حتی یادم میاد مثلا پول توجی بیامو که با اون میداد میرفتن پوستر و کارت پستالای داریوش و ابی و خدمت از گوگوش و حالا دقیقاً اسم تو خاطرم نیست، خواننده فرهاد، فریدون فروغی، اینا رو می‌خریدن.
کجا اینا رو می‌فروختن؟ تو ایران که بعد از انقلاب نه؟
آره تو نظامات که تو این کوچه باز کوچه خلاص خرید و فروش می‌شد.
خب
بعدم سعی می‌کردیم زمانی هم که خب می‌خونیم صدامون رو شبیه صدای مثلا داریوش و ابی بخونیم، یه مقدار که بعداً یواش یواش یاد گرفتیم که خب صدای خودمون رو بخونیم، بعد صدامون رو عوض کنیم.
در مورد صدات گفتی، درسته صداش فکر می‌کنم تو هم موافقی محمد، صدای مختص به خودش هست و صدای تکراری نیست، ولی یک تیپ داری اجرا می‌کنی، درسته؟ به قول دوبلورا یک حالتی رو به صدات میدی وقتی می‌خونی.
نه من اتفاقا صدای خودمه، یعنی خودم اعتقاد دارم صدای هر انسانی بستگی به سرنوشت و زندگیش داره. مثلا من صدام یه مقدار حس می‌کنم، اونجوری که میگن دوستان اطرافیام میگن یکم صدات غم داره.
آره
خب این بستگی به کاراکترم داره، چون من خودم آدم بیشتر ترانه غمگین رو دوست دارم یا بیشتر آدم تنها و گوشه‌گیری هستم، این باعث میشه فکر می‌کنم تو صدای منم شنیده میشه و خیلی اصلا صدای شادی دارن، کلامشون شاده. خب اونا طبیعتا آدمای خیلی هپی و خوشحالی هستن دیگه، فرق می‌کنه.
ولی تو ویدیوهاش اینو نشون نمیده. نه محمد،
یعنی چی؟ یعنی نشون نمیده غمگینه، شاد؟
نه همش داره بالا پای
می‌کنه. آقای کاظمی، همون داستانی که بهتون گفتم آدم اگه می‌خوای شاد باشی یعنی تو اوجش باید بری. خب به هر حال ما خواننده هنرپیشه هم هستیم، آدم
درست
ویدیو بس هنرپیشه خوبی باشه که
ببینی که یه مدت شایعه هم در موردت بود دیگه، با اون دختره که معمولاً توی کلیپات هستش.
اون دختره خدمت هست که نامزدمه.
دیگه
بیا
اون پس دیگه اون موقع شایعه بود.
من همین خواستم بپرسم این دختره خوشگل از کجا میاری برسد یکم راهنمایی کن جوانای
ایرونی نیستش.
جانم شما هم یکی دو تا آلبوم بدن آقای کاظمی بعد خودتون متوجه میشین چطور.
باید دستشو بگیری دیگه، دست برادرتو گرفتی که الان اونم همراهت هستش دیگه.
نه درست امیر دست منو گرفت، اون با شوشم صداش بهتره هم
جدی
استیجینگ و شوش خیلی بهتره، ولی رو هم رفته. خب داداشم با هم دیگه کار میکنیم.
آلمانی هم مثل که خوندین و میخونه نه داداشه؟
آره امیر خودش با یک کمپانی آلمانی به نام تریپی قرارداد داره که فکر میکنه آلبومش، چون آلمانی که بخوان یه آلبوم ضبط کنن ترینر میگیرن برای خواننده، بس بس کم کنه نمیدونم، خیلی داستان متفاوت داره. برای همین داره دوره تعویدی رو میگذرونه که برای آماده شه برای اینکه آلبومش بشه.
قرنطینه است به قول معروف.
تو قرنطینه است آفرین. به قول ایرانی آموزشی.
البته خودت هم که دیدم هیکلتو درست کردی و
نه اون که خودش هم ورزشکاره.
آره. توضیح نمیده. نه افشین خان ساکت شدین چرا؟
والا من خودم نگاه میکنم هیکلت بد نیست، اوکی روش کار نکردم.
افشین فوتبالی هم هستی؟ فوتبال فوتبالم دوست داری؟
آره بابا من دیگه تو ایران که بودیم گل کوچیک و اون دهیم استقلال شهر فوتبال بازی میکردیم.
استقلالی بودی؟
نه نه پرسپولیسی هم.
پرسپولیسی
دعوا نندازین تو رو خود من. آقا من ایران دوست دارم، اصلا من طرفدار تیم دریایی.
حالا یه چیزی از زبون در رفت دیگه، فردا الان آشوب میشه.
من خودم پرسپولیس رو یه جوری هر دو تاشون دوست دارم، ولی پرسپولیس استقلال بازی میکنن بیشتر طرفدار پرسپولیس هم. از یه طرفم ناصر اجازی دوست دارم و خیلی دوستش دارم. نمیدونم این وسط گیر افتادیم که چیکار بکنم.
خب ادامه بدیم، یه چند تا سوال دیگه در مورد کارش بپرسیم.
آره در مورد کارش چی، در مورد
زب میکنین الان؟
بله نه دیگه شوخی نکن.
من فکر کردم دارین گپ میزنین اطلاعات جمع کنین واسه مصاحبه.
نه متاسفانه دیگه این همین مصاحبه است دیگه.
خب شما توی آهنگات همش میخونی دیگه ازت بدم میاد، از اینجا برو، بی خیال، نمیدونم از این حرفا. فکر کنم هیچ خواننده اینقدر بد و بیرا به دخترها نگفته.
چرا؟ خیلی خواننده جدید بد و بیرا میگن.
سه چهار تا آهنگ پشت سر هم بخونم.
بد و بیرا به دخترها نگفته، ولی با افشین رو به دخترها میونه شو.
منظورم به من
خدا. شما میخوای شعر بپا کنه.
نه منظورم همین نوع ترانه ای که حالا نمیدونم
ترانه ای که اسمش میگن واسوخت، یعنی ترانه ای که عاشق
دختر پرونه.
آره از معشوقش شکایت میکنه.
اتون داشتیم اون دفعه با آقای وارتانوانسیان رئیس کمپانی ترانه صحبت میکردیم، میگفت خواننده رو بدبخت کردی. تو از وقتی راست میگه، چون فکر میکنی ترانه‌های منفی از زمانی شروع شد که این آهنگ دیگه ازت بدم میاد و شعرش همین وامشاد به من داد و من خوندم و بعد از اون دیدیم یواش یواش معذرت میخوام فوشا یه مقدار سنگین‌تر شد دیگه. جوانای ایران هم مشاله کاری میخوام بکنن دیگه، حد و مرز ندارن دیگه. الان رپ خیلی مطرح تو ایران، بعضی وقت رپایی که میشنوم حتی کلمات رکیک هم استفاده میکنن. خب من ایرادی نمیبینم، به هر حال خب هنر دیگه. و خودم الان اتفاقا یه دونه آهنگ دارم میخواستم تو آلبوم جدیدم بخونم، دیگه پشیمون شدم دیدم انقدر خونده میشه. میگه بوسام حروم تو، حروم تو، برو گم کن، برو گم کن گور تو. بعد دیدم آره دیدم الان دیگه انقدر خونده شده تو این زمینه، گفتم ولش کن، یعنی گذاشتنش واقعا کنار برای بایگانی. ان شاء الله چند سال دیگه حالا دوباره سبک عوض شد اینو میخونم.
آلبوم جدیدت هم که هست The Song for X، ترانه‌ای برای X، حالا توی فارسی هم میگی X یا چیز دیگه میگی؟
این X همیشه اشتباه، همه فکر میکنن X یعنی دوست دختر سابقت، در صورتی که X برای من یه حالت فاکتور گیری داره، مجهول داره. یادم
رفت
میگفتن X و Y و اینا تو ذهنم هست. X برای من زندانیای سیاسی ان، من چون نمیتونستم اسم تک تکشون رو بگم، چون الان متاسفانه انقدر زندانی سیاسی زیاد داریم. The Song for X یعنی ترانه‌ای برای X، کسی که برای تمام زندانیای سیاسی خوندم اینا. من سیاسی نیستم، اصلا با سیاست کاری ندارم، ولی خب ایرانی هستم، یه چیزایی اذیتم میکنه که باید بخونم برامدش.
بعد از انتخابات و اعتراضاتی که توی ایران پیش اومد، شما هم یه ترانه اجرا کردین.
یه دونه آهنگ ایران من بودش که البته
مال بابک روزبهه.
نه مال خودم، آهنگ ایران من، خفته بر خونا به غم ایران من.
اون شعرش هم مال خودته؟
آره شعرشو به اسم بابک نوشته بودیم، چون اون موقع بابک می‌خواست پناهندگی سیاسی بگیره یادم میاد. و با هم دیگه صحبت کردیم و من خواستش که این کارو بکنم، منم قبول کردم با وجودی که خیلی این شعرامو دوست داشتم، اونو تقدیمش کردم به اسم بابک، نوشتم به خاطر اینکه بتونه پناهنده سیاسی شه.
همون چون من جایی خونده بودم با اسم بابک روزبه.
به همین برام تو ویدیو زده بودم که تو دادگاه ازش استفاده کرد ویدیو رو و خودش
بالاخره گرفت دیگه،
پناهندگیشو گرفت داره.
آقا برام هم این کارو بکن.
البته این آهنگا رو من برای جریان اخیر نخوندم، اینو قبلا یادم میاد یه زمانی بود که دانشجو رو از ساختمونای دانشگاه مینداختن پایین از طبقات بالا، من اون زمانی یه مقدار تحت تاثیر قرار گرفتم و آهنگ ایران منو خوندم، بعدش هم The Song for X رو خوندم.
به قول خودت X یعنی توی زبونای اروپایی یعنی دوست دختر سابق، یعنی مخففی هست برای دوست دختر سابق، ولی به گفته تو یعنی که منظورت زندانیان سیاسی بوده. میگم نامزدت گیر نداد بهت که این چی داری میخونی، برای کی داری میخونی اینو؟
نه برای چه، اصلا تو نامزد مثلا کاری با کار من نداره.
آها ایرونی نیستش درسته یا ایرونیه؟
چرا ایرونیه، ایرانی بس ایرانی بگه. آره
ایرانی باید زن ایران نبا همه هم اینجوری نیست
اسمش هم
اتفاق ما ایرانی هم دیگر خیلی بیشتر درک میکنیم معتقدم دست ایرانی باید تو دست هموطنش باشه
اسمش هم میخوای بگی؟
اسمش پگاس و همین
افشین در مورد همه چی صحبت کنیم فقط یک مسئله ای رو که بد نیست بهش بپردازیم افشین میدونی که بعضی هم میگن که
شما در مورد همه چی صحبت بکنه همینجور بگذره الان میخواین دست چی میگن حلقه نامزدی هم تو دست ما بکنید آقا برای ما میگیرین
بد نیستش با خرج رادیو بده
در مورد همه چی صحبت کردیم بجز در مورد موزیک
اصلا ببین مهمونیت هم تو همین رادیو میگیریم یه جای خیلی باحالی هم داریم ما ولی نه یه داستانی وجود داره در مورد ترانه هایی که خونده میشه به ویژه ترانه هایی که نسل امروز دارن میگن و برخی از کسانی که به هر حال جزء ترانه سرایی کلاسیک تر به حساب میان به این سبک ترانه سرایی انتقاد دارن کاری که شماها میخونید مثلا اینکه یه بوس داده دمش گرم کاری که مثلا بابک روزبه تو این مدت سروده برای نه فقط تو برای حتی منصور اینا خودت نگاهت چجوریه چون اونا میگن که این ضربه میزنه به بنیان های ادبی ایران
به نظر من هنر اینه که با یه کلام بسیار ساده یعنی کلامی که حتی یه روستایی که تو زمینش داره بیل میزنه متوجه بشه هنر اینه که با این کلام ساده بتونید یه قدم بزرگ برداری خیلی بهتره تا با کلمات قلمبه سلمبه که هیچکس نمیفهمه
خب افشین جان آلبوم بعدی چی هست
من الان دارم آلبوم بعدیمو ضبط میکنم طبق معمول با بچهای داخل کشور کار میکنم ازشون تشکر میکنم از ترانه سرا و آهنگسازی بسیار خوبی که باشون کار میکنن البته آهنگای آلبوم دوم اکثرا مال خودم تقریبا 90%شون
چی هست اسم آلبومت
اسم آلبوم اما هنوز انتخاب نکردم منتها فکر میکنم یه اشتباه باشه اسم آلبوم
یه اشتباه
آره دوباره بریم اشتباه میکنیم آلبوم میزنیم تو این وضعیت بد بازار
کدوم اقتصادی
ترانه ها رو کی گفته
با امین بامشاد کار میکنم تو ایران که دوست بسیار بسیار خوبم واسه خیلی لطف داره به من ترانه مکرم داوود بصیری نیما نور محمدی اشکان رحیمی البته تو این آلبوم ازش کاری ندارم ولی کلا با بچه داخل کشور بیشتر کار میکنم ترانه هم که خودم میسازم کمپانی هم که میسری به احتمال زیاد کمپانی ترانه خواهد بود
کنسرت های زیادی هم مثل این که اخیراً میدی و این ورانور زیاد میری قبل از اینکه با شروع کنیم مصاحبه رو انجام بدیم و ضبط کنیم میگفتی که الان اصلا تو یک کشور هم زندگی نمیکنی آلمان و دبی و نمیدونم آمریکا و
جای خاصی یعنی جای خاصی برای زندگی نداریم چون تا میایم ببینیم کجا هستیم بعد داریم یک کشور دیگه برای کنسرت روی این حساب جای ثابتی ندارم یعنی نمیدونم واقعا کجا دارم زندگی میکنم ولی تقریبا میشه گفت بیس اصلی من جای اصلی که پایگاه من لس آنجلس توی لس آنجلس تو انسینو زندگی میکنم چیزی که ازش بزرگترین آرزوم اینه که برگردم ایران یعنی انقدر اینجا میچرخیم تا دوباره برگردیم به خونمون چون واقعا هیچ جای دنیا وطن نمیشه
اولین جایی هم که بری میری نظام آباد یه کنسرت میذاری
یا بابل
من بابل آره من عاشق محله قدیمی پدر بزرگم اینه تو بابل زندگی میکردم به نام سید جلال که یه محله بسیار کوچیک و خیلی هم قدیمیه و من فکر میکنم اولین کنسرتی که تو زندگیم دوست دارم بدم وقتی رفتم ایران دوست دارم با یه گیتار لایف 10-15 تا این برای بچهای سید جلال تو بابل بخونم اجازه بدیم به شنوندگان بگم که من فکر میکردم شما دارین تقریبا اطلاعات جمع میکنین برای اینکه برای مسابقه ولی نمیدونستم که مسابقه واقعیه و واقعا کارتون درسته خیلی هم خوشحال شدم وقتی شنیدم این مسابقمون بوده من چون واقعا فکر میکردم الان فقط داریم تمرین میکنیم
ما همین تمرینامون همینجوری ضبط میشه و پخش میشه
کارتون درسته دیگه
بذار همه بدونم همه مردم این شهر نمیخوام دل تو سینه بشه پشمرده پردم یه حرفی رو لبامه یه بغضی تو گلومه حالا داد میزنم تا خدا جون هم بدونه دوست دارم دوست دارم دوست دارم یه دنیا عاشقونه
افشین خواننده پاپ و خواننده نسل جوان امروز بود که تو برنامه نگاه تازه اومد.
و اما محمد فیلم این هفته تصمیم گرفتیم یه فیلم ایرانی این هفته انتخاب کنیم. زیاد به فیلم‌های هالیوودی پرداختیم.
آره این فیلم ایرانی رو که این هفته انتخاب کردیم اسمش هست یک لحظه آزادی. من و محمد رضا خیلی اتفاقی خبردار شدیم که این فیلم رو توی پراگ دارن نمایش میدن و شال و کلاه کردیم و رفتیم این فیلم رو دیدیم بعد ندیدیم که شما رو هم سهیم کنیم توی این آره. لذتی که بردیم.
یکم توضیح بدیم درباره این فیلم. این فیلم محصول سال گذشته میلادی سال 2008 میلادی هستش. کارگردانش هست یک کارگردان ایرانی اتریشی آرش ریاهی که اولین فیلم سینماییش بود. فیلمنامه هم از خودش هست
و بازیگرانی که توی این فیلم بازی کردن مشهورترینشون نوید اخوانه که خواننده
است و مهمون برنامه نگاه تازه هم بوده و یک کاباریتیست یا کمدین اتریشی ایرانی هم هست به نام میشائیل نیاورانی.
خب اسم این فیلم چون من توی تیتراژ دیدم که به آلمانی هم نوشته بودم محمد رضا دقیقاً چی میشه؟
آره توی آلمانی هست Ein Augenblick Freiheit.
خیلی سخته من که متوجه نشدم.
ولی توی
انگلیسی و فرانسه نوشته یک لحظه برای آزادی. حالا هر چیزی که خودتون خواستید برای خودتون ترجمه کنید.
خیلی حرف زدیم، بهتره بریم بشنویم داستان این فیلم.
جوخه حاضر.
فیلم با صحنه اعدام چند زندانی سیاسی در ایران آغاز میشه و سپس بر سرنوشت چند ایرانی تمرکز میکنه که با انگیزه های مختلف میخوان به اروپا پناهندشن. علی که نقشش رو نویده اخوان بازی میکنه به همراه دوستش مهرداد از جمله این افراد هستند که قصد دارن دو کودک خردسال به نام آزی و آرمان رو به پدر و مادرشون در اتریش برسونند.
چرا آدم باید کاغذ داشته باشه وقتی که میخواد مامان باباشو ببینه؟
پناهندگان ایرانی با کمک قاچاقچیان انسان از طریق کوه‌های غرب ایران به ترکیه میرن و همگی در هتلی در ترکیه مستقر میشن. کار هر روز این افراد مراجعه به دفتر سازمان ملل و درخواست برای پناهندگی. اونها در این حال به خاطر نداشتن پاسپورت و ویزا همیشه باید مراقب پلیس ترکیه هم باشن. از طرف دیگه ماموران اطلاعاتی جمهوری اسلامی هم در ترکیه فعالیت دارن و به دنبال دستگیری مخالفان حکومت و انتقال آنها به ایران هستند. پدر و مادر دو کودک خردسال آزی و آرمان هم ظاهراً از جمله همین افرادند. ماموران اطلاعاتی ایران برای کشوندن اونها به ترکیه و دستگیریشون علی رو به همراه آزی و آرمان دستگیر میکنن. ولی مهرداد که از دست ماموران جمهوری اسلامی در امان مونده با مراجعه به سازمان ملل باعث آزادی اونها میشه. مبارزه این افراد برای ادامه بقا در ترکیه با وجود مشکلات مالی و قانونی و دریافت ویزای پناهندگی از یک کشور اروپایی داستان جذاب و دراماتیکی را رقم زده است.
یک لحظه آزادی، یک فیلم از آرش ریاهی کارگردان ایرانی اتریشی که اگه گیر آوردین حتما این فیلم رو ببینید.
و اما از شما پرسیده بودیم که بهمون بگید آخر فیلم‌ها رو تعریف کنیم یا نکنیم.
بالاخره این کارو بکنیم یا نکنیم؟
خب ببین پیام شنونده‌ها یکم ما رو گیج کرده، به خاطر اینکه من حدس می‌زدم اینطورم بشه. کسایی که داخل ایران هستن که احتمال داره دسترسی به این فیلم‌ها نداشته باشن میگن که آخرش رو بگین، اونایی که توی خارجن میگن که نگین.
تقلب در آرا که نکردی؟
نه. تقریبا باور کن که مساوی هستش. برای همین فکر کنم که توی این گزارشی که هانا هم برامون تهیه کرده بود،
اتفاقا یکی از بچه‌هام سراغ هانا رو
گرفته بود. مهسا خانم بود، پرسیده بود که هانا کجاست، اینم که از هانا. ولی توی این گزارشی که هانا تهیه کرده بود فکر کنم که این مشکل یه جوری دور زده شده بود. یعنی سعی کردیم که هم یک شمایی از داستان رو ارائه کنیم، هم یک جذابیتی باقی بذاریم برای کسایی که می‌خوان فیلمو تماشا کنن.
پس با این حساب بریم سراغ ایمیل‌ها و تلفن‌های شنونده‌ها.
آره، مهسا خانم رو که گفتیم،
بهزاد گلدن کلاب.
آره گلدن کلاب. آقا مرتضی که گفته نگاه تازه قشنگ‌تر شده و چون از کسایی بوده که گفته آخر فیلم‌ها رو بگین.
اتفاقا یک ترانه از عارف خواسته بود. ملیحه
خانم هم گفته کی فیلم هندی دوست داره، اونم طرفدار اینه که آخر فیلم‌ها رو بگیم.
نسرین خانم
با کلی پیشنهاد هر هفته برامون که خیلی خوشحال میشیم، حتما ازشون استفاده می‌کنیم. و تعریف از برنامه قبلی به خودم از تو تعریف کرده، گفته شلوغ و شیطون و لوس هستی و البته دوست داشتنی و شیرین زبون.
مرسی، خیلی ممنون از نسرین عزیز.
و پیام دیگه از امیر کمالی فرد که گفته آخر فیلمو نگین.
بیتا شیرازی هم که گفته نگین آخر فیلمو.
و فیلم هندی هم دوست نداره،
هم عقیده با ملی هست. مجید فرزاد
و آقای غنی خاکسار از زاهدان. تلفن ها
عقیق از شیراز،
عقیق خانم که گفته فارسی رو پاس بدارین و کاش رادیو فردا تلویزیون هم داشت که ما رو بتونه ببینه، شاید یه روزی راه افتاد. و تکتم خانم که میگه که باور شده بود که تو زن داری.
خب آخر فیلم هم گفته که نگین. آره
آخر فیلم هم گفته بگیم.
گفته بگیم.
و فیلم هندی هم دوست داره. کسایی که میپرسن کی فیلم هندی دوست داره،
اینم قابل توجه اونم. پس با ما تماس بگیرین،
با جوانان ات رادیو فردا کام
به ما زنگ بزنین،
به شماره تلفن 2042-02-21-12-41-14. برنامه این هفته رو با ترانه‌ای که عنوانش هست
ترانه‌ای برای ایکس،
که شعر و آهنگش کار خود افشین هست،
به پایان می‌بریم.
تو اسیر زمانو
پشت میل های زندون دست و پا بسته نشستی زیر شلاق و شکنجه تو هنوزم نشکستی دل تو مثل یه دریا تنت اما پشت میله حتی اسمت یه پناهه مثل اهل این قبیله
برنامه نگاه تازه یک بار امشب در مجله نیمه شب و یک بار هم فردا در مجله نیمروزی در ساعت 13 پخش خواهد شد. به اطلاع می رسونم که اگر با فیلترینگ روبرو هستید فیلتر شکن رادیو فردا bishokam.com bishokam.com